در واقع بپرورونه یا بشه دست پیدا کرد، مطالعه کرد یک جامعه ای رو از طریق ادبیات داستانی، از طریق رمان ها. یعنی همین، یعنی که آدم ها چه شکلی ان توی رمان ها، آدم ها چه جوری زندگی میکنن، زیبایی چه جوری داره تعریف میشه. چون به هر حال همین ما که اینجا نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم، همچنان زیبایی برامون مهمه، همچنان وقتی از خونه میریم بیرون سعی میکنیم که تا جایی که میتونیم زیباییمون رو حفظ بکنیم. ما دوست داریم خونمون زیبا باشه، دوست داریم شهرمون زیبا باشه، احساس راحتی میکنیم. اما این زیبایی رو چجوری داریم تعریفش میکنیم؟
حالا یه ذره ملموستر مقایستش کنیم با ادبیات. یه ذره برگردم به 7-8 سال پیش که در گفتگوهایی با بعضی از دوستانی که اهل هنرهای تجسمی بودن، دنبال این بودیم که رابطه ای رو برقرار کنیم میان ساختارهای زیبایی شناسی که مثلا در مینیاتور قرن نهم در ایران وجود داره با آنچه در نثر و شعر فارسی هست
در همون زمان، یا
دقیقاً در همون زمان. مثلا یه اثری مثل روزت و شهدار رو به لحاظ، اصلا با مضمونش کاری ندارم، به لحاظ ساختار ادبی و ساختار رواییش داشتیم مقایسهش میکردیم با مینیاتورهایی که در اون دوره در دوره صفوی داره خلق میشن، نقاشیهایی که هنوز آثارش هست خدا رو شکر و میتونیم ببینیم. در دوره صفوی شخصیتهایی که تصویر میشدن در مینیاتورها به نوعی گفتمان قالب زیبایی شناسی زمان صفوی رو داشتن نشون میدادن. در دوره های قبل هم همین اتفاق میفته، اما مسئله اینه که ما در یک بخشی که ارجاع میدم به کتاب قرن هفتم عجایب المخلوقات و نقاشی هایی که توی اون کتاب هست به ظاهر زیبا نیستن و خیلی هم زشتن، و شاید در قالب اون بخشی که اکو به عنوان تاریخ زشتی ازش یاد میکنه باید بگذاریم، و اصلا تو یه جا معتقده که زشتی ملازمه زیباییه، تا زشتی نباشه ما اصلا نمیتونیم در باره زیبایی صحبت کنیم. توی دوره های مختلف هنر در جهان اگر بخوایم تطبیقی نگاه بکنیم، به نوعی میتونیم تصویر زیبایی که در ادبیات هر دوره‌ای در هر کشوری هست در نقاشی‌های اون آدم‌ها پیدا کنیم. مثلا شما قرن 18 هم رو فرض کنید، در شمال اروپا یه آدمی مثل پیتر بروگل میاد نقاشی‌های مختلفی رو میکشه، خیلی هم فضای رئالیستی داره، مثلا جشن عروسی روستایی و نمیدونم اینها رو داره، آدم‌های شلوغ. یک بار با ذره‌بین من داشتم این آدم‌ها رو نگاه می‌کردم و ببینم که مثلا با توصیفاتی که همون زمان مثلا در قرن 18 19 در ادبیات وجود داره، مثلا در نمایشنامه ایبسن هست یا در دیگران هست، میتونم اینها رو تطبیق بدم یا نه. که حالا خیلی تجربه شخصی بود، مثلا قرار نبود به عنوان مثلا نمیدونم یه نظریه چیزی باشه، فقط یه کار شخصی بودم. آره میشه این کار رو کرد و ما از آثار تصویری هر دوره، حالا الان سینما به تعبیر شما رسانه غالب شده و این رو خیلی عمومی کرده، ولی اون موقع هر نقاشی میتونست این تصویر زیبایی رو برای خودش یا دست کم آدم های خودش نشون بده، و این به نظر من خیلی نگاه خوبیه که بیایم چیز کنیم، اینها رو تطبیقی نگاه کنیم.
البته یه مسئله شاید اینجا پیش بیاد، توی ادبیات وقتی صحبت میکنیم، حالا البته ما بخش شعر رو امشب نداشتیم، من بیشتر روی ادبیات داستانی داشتم صحبت میکردم، اما اگر بخوایم به طور کلی در مورد ادبیات صحبت کنیم که شما فرمودید میشه در واقع مطابقت داد آثار مختلف هنری رو و به یک نگاه عمومی رسید، شاید چون توی شعر ما اغراق داریم، یه کار طنزی مرحوم عمران صلاحی انجام داده بودن، فکر میکنم توی کتاب شاید یک لب و هزار خنده بود که اومده بودن چند تا شعر رو، غزل رو، اون زیبا رویانی که وصف شده رو اومده بودن بررسی کرده بودن که خب اگر واقعا اینطوری باشه مثلا قدش چقدر میشه، نمیدونم فاصله بین ابرو و پیشانی، مثلا پیشانی چقدر میشه، چشماش چرا این شکلی میشه، و خیلی تصویر دقیق بخوای نگاه کنی خیلی تصویر وحشتناکی در میاد. اما این اغراق شاعرانه است، یعنی ما در واقع تو ذهنمون میدونیم که داریم درباره یک موجود زیبا صحبت میکنیم، حتی اگر این رو اگر بخوایم عینیش بکنیم از دست بره واقعا این زیبایی. البته توی ادبیات داستانی خب به این شکل نیست. شاید نویسنده با دقت بیشتری فقط یک کلیدهایی میده به مخاطب و بعد اون رو در اختیار خودش میذاره. اما باز اینجا هم این تغییر نگاهه هست. من یادمه موقعی که مدرسه‌ای بودم مثلا رمان‌هایی رو که میخوندم، رمان‌های حالا کلاسیک معروف دنیا، اون توصیفی که شده بود من خیلی جاها فکر نمی کردم دارم درباره یک مثلا آدم زیبا میخونم، فکر می کردم که این چقدر آدم زشتی باشه. بعد برخورد بقیه شخصیت های رمان با این بود که خیلی زیباست. بعدن فهمیدم که آها خب اون تعریفی که مثلا 100 سال پیش ممکنه که از زیبایی وجود داشته باشه رو الان من ندارم. یا حتی سلیقه های شخصی ممکنه که متفاوت باشه، که میگم البته این در طول زمانه که بله. تغییر میکنه. اما به هر حال مثلا میگم شما در خیلی از رمان های ژانر زن زیبای اغواگر داریم به اصطلاح فن فتل، که حالا هم توی سینما هست هم توی ادبیات
پلیسی جنایی
هست. بله توی ادبیات پلیسی میگم ژانر پلیسی بیشتر. همین که ما یه چند توصیف اولیه داریم درباره ویژگی‌های ظاهری این زن، بقیه‌اش رو دیگه ذهن خود مخاطب می‌سازه. این ویژگی ادبیات داستانیه و این به نظرم خیال انگیز بودن ادبیات داستانیه که کمک می‌کنه به مخاطب در واقع پرورش بده، قدرت تخیلش رو پرورش بده، حتی تعریف شخصی خودش رو از زیبایی بسازه. دقیقا. کاری که ما شاید الان کمتر بهش توجه میکنیم.
شاید یکی از دلایلش اینه که اون تصویرها ما رو بیشتر از متنها غلبه تحت تاثیر قرار
میدن. حتما یکی از دلایل همین.
یه مثال خیلی عینی میخوام بزنم، عکس هایی که از دوره ناصرالدین شاه یه دوره خیلی غلبه کرد بر رسانه هامون، زنانی رو در دربار ناصرالدین شاه تصویر میکرد که خیلی فربه بودن
با معیارهای
امروزی اصلا زیبا نبودن. اما بعد از اینکه عکس های آنتیون سبریوگین بیشتر منتشر شد و رسانه ای شد اصطلاحاً، ما دیدیم که نه، این اتفاقا عکس هایی که سبریوگین از زنان حتی روستایی و شهرهای دیگه در ایران انداخته هیچ شباهتی به اون زنان درباری ندارن و اون زنان عادی که در سطح شهر در روستاها دارن زندگی میکنن ما معیارهای زیبایی شناسی ما نزدیکترن و حتی مردها. یعنی این ذهنیت رو کاملا برای دست کم خود من باطل کرد که اون یه سریقه شخصی آقای ناصرالدین شاه بوده. برای همین نمیتونیم، چون یه دوره بود که مثلا میگفتن آقای این مثلا زن قجری و اینها، و این شکست با انتشار عکسای سبریوگین. خب قبلا تو کتاب‌های خیلی خاص بود، به دست هر کسی ممکن بود نرسه، ولی الان حالا به مدد برنامه‌های تلویزیونی یا صفحات اینترنت ما میتونیم این عکس‌ها رو خیلی صریح‌تر و سریع‌تر ببینیم. برای همین این معیارها انقدر متغیره، نویسنده هم قاعدتاً یک بخشی تابع معیارهای زمان خودش قرار میگیره، اصطلاحا معیارهای تابع مد زمانه خودشه. ولی همونطور که گفتم در رمان‌هایی که الان داره منتشر میشه ما سلیقه عموم جامعه رو انگار در آثار نویسنده ها بیشتر میبینیم، هرچند خیلی وقتا در رمان‌هایی که دارم میخونم میبینم خیلی هم توصیف ظاهری شخصیت ها رو ندارن نویسنده ها. نهایت این که مثلا این قدش بلنده، مثلا موهاش مشکیه، در این حد شاید توصیفات باشه. اون توصیفی که در ادبیات
با جزئیات باشه نداره. اصلا به طور کلی ادبیات امروزمون دیگه انقدر نداره. ریز نمیشه.
یه نکته ای رو هم بگم، یه دقیقه جمع کنیم بحثو. یه بخشایی هست که توصیفه در ادبیات، نه توصیفه حالا انسان، ولی وقتی که این بخش رو میخونیم از زیبایی سرشار میشیم. یه دوره‌ای حالا آدم ما هم سلایق ادبیمون دوره‌های مختلف تغییر میکنه دیگه. یه دوره مثلا توصیفات بلند طولانی محمود دولت آبادی تو کلیده رو میخونیم،
از غروب مثلا
دیگه چی آخرشه. بعدها دیدیم نه، این میتونه حتی خیلی خلاصه تر بشه. مثلا یادم میاد آغاز رمان بدا با اسلحه همینگوی یه توصیفی داره میکنه از حرکت اون کامیون های ارتشی و در این حال باغات کشاورزی و اینها، و اینو وقتی که خودم تصویرش میکنم میدم خب یه قاب سینمایی بسیار بسیار درخشانه، حتی میتونه نقاشی خیلی خوب باشه. میخوام میگم این توصیف ها هم بخشی حجمه از اون زیبایی
که بله این دقیقا همون چیزیه که نویسنده رمان گفتم اول که از جنبه های مختلف میاد زیبایی رو ارائه میده، و مهم اینه که من وقتی که به عنوان مخاطب دارم یک اثری رو میخونم با چی مواجه هستم. به هر حال من منتظر یک زیبایی هستم، حتی اگر که این زیبایی در روابط انسانی باشه که مثلا ما کشف میکنیم بله. و به قول شما سرشار میشیم از اون حس زیبایی.
بله. بسیار سپاسگزارم، متشکر از سرکار خانم شهید سالس که در این بخش همراه ما بود.
ممنونم، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
میخوام سکوت کوچه رو ترانه بارون بکنم، دلا رو به ضیافت ترانه مهمون بکنم.
صدای زندیات ناصر عبداللهی رو شنیدیم، ترانه‌ای به نام ضیافت. در یک بخشی اشاره کردم به دیدگاه افلاطون درباره هنر و زیبایی و حقیقت، چون ماجرای حقیقت و زیبایی خیلی به هم نزدیک هستن و همونطور که گفتم خیلی هاشون معتقدن که هنر و شعر به طور مستقیم با حقیقت ارتباطی ندارن. افلاطون میگه در جمهورش: سپس گفتم فرد مقلد از حقیقت بسیار دور است و چون این کارهایی را بدین سبب میتواند انجام دهد که بخش کوچکی از حقیقت را لمس کرده است که آن بخش تصویر باشد. برای مثال یک نقاش، پینه‌دوز، نجار یا هنرمند دیگری را تصویر میکند بیان که چیزی از هنر آنها بداند، و اگر نقاش خوبی باشد وقتی تصویر نجار خود را از فاصله دور نشان می‌دهد، ممکن است بچه‌های آدم‌های ساده را گول بزند که خیال کنند به نجاری واقعی نگاه می‌کنند. بنابراین وقتی می‌گفتم در نقاشی یا طراحی یا تقلید به طور کلی، حتی وقتی هنرمند کار خود را به شایستگی انجام می‌دهد، بسیار از حقیقت به دور است، تلاش داشتم به این نتیجه برسم: هنر تقلید عمل نازلی است که با چیز نازل دیگری در میآمیزد و ثمره نازلی به بار می آورد. همونجوری گفتم که افلاطون معتقد هنر سه گام، سه درجه با سه مرحله با حقیقت فاصله داره. اما خب ارسطو بعد دیدگاه‌های دیگری رو بعد از افلاطون مطرح کرد و بحثایی که حالا در حوزه محاکات و اینها و تقلید مطرح میشه. اما به طور کلی وقتی که از زیبایی و اون ماجراهای زیبایی شناسی صحبت میکنیم، موضوعات تنوع و تحول هم معنایی و هم مضمونی در طول تاریخ پیدا کردن، به گونه ای که ما در زیبایی شناسی قرن بیستم با مفاهیم تازه تر و دیدگاه های تازه تری روبرو میشیم. بریم سراغ بخش دیگه برنامه.
نخستین مخلوق خدا قلم بود.
قلم بود.
و به دو گفت بنویس.
بنویس.
و در آن دم هر چه را بباید بود رقم زد.
رقم زد.
جانهای
کاغذی.
حیف هم میاد آغاز این بخش رو با این شعر کوتاه از آدونیس علی احمد سعید شاعر سوری آغاز نکنیم که گفت شاید روی زمین عشقی نباشد جز آنچه که ما آن را تخیل میکنیم که روزی خواهیم داشت آن را و به آن دست میابیم. توقف نکن به رقصیدن ادامه ده ای عشق ای شعر، حتی اگر مرگ باشد برقص. با احمد ابوالفتی عزیز صحبت کنیم درباره زیبایی و ببینیم چه کتاب‌هایی در این حوزه هست. سلام، شب بخیر. سلام،
عرض ادب خدمت شما جناب استانزاده گرامی و خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. فکر می‌کنم یکی از مقولاتی که در حوزه فلسفه هنر و زیبایی شناسی خیلی اثر در این دسته کم 20 سال اخیر منتشر شد همین ماجرای زیبایی شناسی استاتیک و حالا در قالب فلسفه هنر و زیبایی شناسی که با دیدگاه‌های مختلفی از مبانی بگیریم تا حالا مسائل جزئی‌تری که وجود داره. خب امشب کتاب خاصی رو معرفی می‌کنیم.
امشب میخوام دو کتاب رو بهشون بپردازم که از منظری دیگر به مسئله زیبایی شناسی بپردازن، از منظر تجربه گرایی و علوم شناختی که از بنیاد اون مسئله زیبایی و اصولا امر هنر در برابر حقیقت رو زیر سوال میبرن و نگرش دیگری دارند به این مسئله بر پایه دیدگاه‌های فیلسوفان نظیر جان دیویی که از خواستگاه تجربه گرایی به مسئله اندیشه می‌پردازند.
کتابشون مسعود اولیا ترجمه کرده، هنر به منزله تجربه.
دقیقاً همون کتاب رو می‌خوام بهش بپردازم. بله. که کتاب بسیار بنیادینیه و کتابی که بعدتر آقای مارک جانسون نوشتن به نام زیبایی شناسی معنا و اندیشه، ریشه های جسمانی فلسفه، علم، اخلاق و هنر که آقای جهانشاه میرزا بیگی ترجمه کردن و صورت آگاه منتشر کرده.
نه این تازه است.
بله این کتاب تازه ایه، فکر میکنم همین سال 99 زمستان 99 منتشر شده.
اسمش خیلی طولانی بود. یه بار دیگه
بله. زیبایی شناسی معنا و اندیشه. اون
زیبایی شناسی معنا و اندیشه.
بله. با حمله بسیار تند به همین ایده هایی که مثلا افلاطون مطرح میکنه در مورد زیبایی که صحبت کردیم قبل از آغاز این بخش آغاز میشه.
بله.
این کتاب و این دیدگاه ها رو نظریه عامیانه ذهن و خرد ناجسمانی مینامه و میاد سرفصل بندی میکنه این الگوی نگرشی رو که میگه نظریه عامیانه‌ای که در این کتاب نقد خواهد شد، در کتاب زیبایی شناسی معنا و اندیشه، چند شاخصه داره، چند سرفصل داره که مثلا معتقد انسان‌ها به واسطه ظرفیت‌های عقلانیشان منحصر به فردند، معتقده که خرد به صورت ریشه‌ای با عاطفه و احساس فرق دارد، معتقده که هنر و تجربه زیبایی شناسی احساس بنیاد و از همین رو ذهنی هستند و بنابراین زیبایی شناسی هیچ ربطی به خرد ندارد. خب این بنیادی رو که از دلش همین نگرش بیرون میاد که هنر سه پله از حقیقت بدوره، در صورتی که اون این کتاب ادعایی که طرح میکنه بر پایه مسئله این که اساسا ما اون دوگانه ذهن و عین رو باید کنار بگذاریم. موقعی که ما وارد علوم شناختی میشیم اون بنیانهای ذهن و عین به خودی خود به چالش کشیده میشن که ما عملا چیزی داریم به مثابه امر انتزاعی که به دور از تجربه است و چیزی داریم که به مسابقه تجربه جسمانی. مکانیزم هایی هستند از قرن 19 هم به بعد که ما حوزه روانشناسی یه مقداری قوت میگیره و مسئله ادراک مطرح میشه. فهم زیبایی دیگه از اون مقوله امر مطلق بیرون میاد. ما ادراک های فردی بشری، تجربه های بشری هستند که مشخص میکنن،
یعنی امر والای مطلق نداریم.
اصلا تجربه های بشری هستند که مشخص میکنن چه امری در حالا اون مرکزیت فهم قرار میگیره در اون لحظه. و بر این پایه است که میگه ادعای اصلی این کتاب، که کتابی گفتم از مثلا دیدگاه های جان دیویی و دیدگاه های مثلا حالا اندیشمندان حوزه شناختی و حالا حوزه زبانشناسی مثل لیکاپ سرچشمه میگیره، اون ادعای مرکزیش اینه که ابعاد زیبایی شناسی هسته اصلی وجود ما رو شکل میدهد. اساسا بر پایه اون دیدگاهیه که دیویی در همون کتاب هنر به منزله تجربه مطرح میکنه. دیویی اون در حالا سلسله درس گفتارهایی که در سال 1931 حالا طرح کرده زیل همین عنوان هنر به منزله تجربه، این ادعا رو داره: اندیشه هایی که هنر را بر ستونی دور از دست می نشانند چنان دو پردامنه و به طرز نامحسوسی فراگیرند که بسیاری از اشخاص اگر بشنوند علت لذتی که از سرگرمی های گاه و بیگاهشان می برند دست کم تا حدودی کیفیت زیبایی شناختی آنهاست، از این حرف بیش از آن که خوششان بیاید بدشان می آید. هنرهایی که امروز روز، گفتم این در سال 1931 داره
ترمشینه،
هنرهایی که امروز روز بیشترین شور و نشاط را برای فرد میانه حال دارند اموری هستند که او آنها را هنر نمی داند، نظیر سینما، موسیقی جاز، کومیک استریپ و غالباً گزارش های روزنامه ها درباره آشیانه های عشق، آدمکش ها و شاهکار های سارقان. هنر رو به قرائتی موسع ازش ارائه میده و دیگه اساسا دغدغه اینه که هنر اون امری نیست که در موزه سراغش رو بگیرید صرفا.
اصلا عنوان هم... کتاب هم همینه، به منزله تجربه است دیگه.
و کتاب بعدی که گفتم که کتاب تازه تریه، یعنی زیبایی شناسی معنا و اندیشه، از چون این خواستگاهی برمیاد، یعنی بر دیدگاه حالا اندیشمندان تجربه گرا که یک حالا مثل ویلیام جیمز و دیویی که یک خواستگاه آمریکایی دارن پایه گرفته، و در این حال از اون رویکردهای علوم شناختی، یعنی کاگنیتیو ساینس، که حالا در قرن بیستم خیلی گستره وسیعی پیدا میکنه و مسئله ذهن رو میاد بررسی میکنه.
مثلا مهمترین مسئلهش من فکر میکنم احمد اینه که ذهن دو ساعتی رو زیر سوال میبره. در واقع فروپاشی ذهن دو ساعتی، مثل اون کتابی که جولیان جینز اینجا در اومده، دو تا ترجمه هم شده ازش، که با عنوان منشأ آگاهی.
بله.
که در ابتدا میاد تمام تصورات ما رو، اینکه اینها آگاهی هستند، میذاره کنار،
احساس و خرد و احساس
دوگانه، از آگاهی جدا میکنه.
آره، دوگانه خرد و احساس رو، ولی چیزهایی ما چیزهایی به مقوله احساس تعلق دارن و چیزهایی به مقوله اندیشه.
بل.
که هنر و زیبایی امور احساسی هستند و مثلا ریاضی
بل.
یا فلسفه امور اندیشه‌ای هستند و به
کار ذهن دو ساعتیه دیگه.
و به تبع مثلا حالا توی دیدگاه کانت مثلا، که حالا همین کتاب زیبایی شناسی معنا و اندیشه خیلی در مقابل اون دیدگاه کانت قرار میگیره، اموری که در ساخت خواستگاه اندیشه‌ای ندارن امور درجه دو محسوب میشن.
بلد.
و زیبایی شناسی امر درجه دوه. و موقعی که ما این ذهن دو ساعتی رو به قول شما، این دوگانه احساس اندیشه رو کنار بگذاریم با این مواجه میشیم که در هر چیز میشه امر زیبا رو جستجو کرد.